حضر ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
ایران اسلامی سوگوار و عزادار در شب شهادت نهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام جواد علیه السلام.
آغاز ساخت طرح مشتبع ذوب فولاد نگین اهر در آذربایجان شرقی با سرمایه گذاری بخش خصوصی و با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت.
و تشدید جنگ تجاری واشنگتن و پکن با وضع تعرفه 10% بر 300 میلیارد دلار دیگر از کالاهای وارداتی آمریکا از چین. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهران حضرت. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران و عرض تسلیت به مناسبت سالروز شهادت نهمین پیشوای شیعیان جهان حضرت امام جواد علیه السلام. مشروع خبرهای این ساعت رو خانم ارمی و من رئیسیان به آگاهیتان میرسانیم.
در شب شهادت نهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، حضرت امام جواد علیه السلام ایران اسلامی سوگوار و عزادار بود. به همین مناسبت دیشب آیین‌های ویژه‌ای در مساجد و اماکن مذهبی کشور برگزار شد. حرم‌های مطهر امام رضا علیه السلام در مشهد و حضرت معصومه سلام الله علیها در قم دیشب سیاه‌پوش بود و زائران و مجاوران با حضور در آیین‌های عزاداری در غم شهادت حضرت امام محمد تقی علیه السلام به سوگ نشستند. زائران حرم رضوی با حضور در حرم نورانی امام رضا علیه السلام شهادت فرزند گرامی ایشان را به پیشگاه آن حضرت تسلیت گفتند.
چگونه میتوان از جود این امام همام گفت؟ خیابانها را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشتیم، سرانجام به حرم رضوی رسیدیم تا شهادت فرزند را به پدر بزرگوارش تسلیت بگوییم.
ما هم خادم امام رضاییم، هم خادم فرزند شهیدش امام جواد علیه السلام هستیم.
زائران زیادی به باب الجواد آمده بودند.
اومدم حرم امام رضا شهادت پسرش را تسلیت بگم.
من خدمت همه مردم ایران شهادت امام جواد فرزند امام رضا را تسلیت عرض کنم.
هر امام ما اسطوره‌ای یک که به هر حال خصلتی هستن، امام حسن کرامت، امام حسین زوم ستیدی، امام رضا که در جوادشون هستیم قریب نوازی، و امام جواد هم که به هر حال از اسمشون پیداست جود و بخشش و به هر حال کرامت.
آقا تسلیت بگیم، آقا شب شهادت عزیز دردونت.
سالانه 40 میلیون نفر به حرم رضوی می آیند و در زیارتنامه ها بر پیروی از امام خود تأکید می ورزند. بخشش از همین چیزهای ساده زندگی آغاز می شود و پیرو حقیقی امامان بودن باید در زندگی ما نمود داشته باشد. امامانی که هر یک مجموعه ای از خصایص برجستند برای الگوگیری در زندگی فردی و اجتماعی.
احسان فکور، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
زائران ایرانی خانه خدا که در مکه مکرمه به سر می‌برند دعای روح بخش کمیل را در شهر نزول قرآن زمزمه کردند. گزارش حسین باقنده، خبرنگار اعزامی رادیو به مکه مکرمه.
زائران ایرانی خانه خدا که در مکه مکرمه به سر می‌برند دیشب دعای پرفیض کمیل را زمزمه کردند. در این مراسم که در 5 هتل به صورت متمرکز برگزار شد، هزاران زائر در فضای معنوی ندای یا من اسمه دوا و ذکر او شفا را سر دادند.
از خدا میخوام که همه این مریضا رو شفا بده و هر کسی که مشکلی داره حاجت شفا بشه و به حاجتش برسه.
اومدیم اینجا از خدا بخوایم که انشاءالله فرج آقا امام زمان رو انشاءالله هرچی سریع‌تر برسونه، مشکلات کشورمون انشاءالله رفع و برطرف بشه.
همچنین دعای روح بخش کمیل با حضور سرپرست حجاج ایرانی و رئیس سازمان حج و زیارت در هتل هالیدی محل اسکان 29 کاروان حجاج کشورمان در مکه برگزار شد. اما علاوه بر مکه در شهر مدینه هم آخرین دعای کمیل زائران ایرانی برگزار شد. همکنون حدود 7000 زائر در مدینه حضور دارند و در روزهای آینده پس از محرم شدن وارد مکه مکرمه خواهند شد.
طرح مجتمع ذوب فولاد نگین اهر با سرمایه گذاری بخش خصوصی با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت کلنگزنی شد. این طرح با ظرفیت تولید 100 هزار تن شمش فولاد و 200 هزار تن انواع میلگرد اجرا می شود. رضا رحمانی دیروز در مراسم افتتاح طرح‌های صنعتی و معدنی آذربایجان شرقی که به صورت ویدئو کنفرانس با حضور رئیس جمهور انجام شد، همچنین از طرح راه اندازی نخستین شهرک تخصصی کفش در تبریز با مشارکت بخش خصوصی و با 120 کارگاه تولیدی خبر داد و گفت شهرک فناوری کفش تبریز مکانیابی شده و نخستین آزمایشگاه تخصصی کفش تبریز نیز اجرایی می شود. وزیر نیرو نیز در مراسم افتتاح و آغاز عملیات اجرایی چند طرح در آذربایجان شرقی گفت تا پایان سال 217 طرح مهم در حوزه آب و برق در کشور افتتاح و عملیات اجرایی 23 طرح آغاز می شود. رضا اردکانیان از مدیریت حدود 4000 مگاوات برق در تابستان امسال با همکاری مردم و برنامه ریزی خبر داد و گفت
الان در نزدیکی نیمه مرداد انتظارمون این است که اوج بار برق رو پشت سر گذاشته باشیم. به حمد الله هم با نزول رحمت الهی وضعیت مخازن سدهای ما که تولید برق می کنند در شرایط به مراتب بهتری از سال قبل قرار گرفتن، اما مهمتر از این همراهی و همکاری مردم عزیز در بخش‌های مختلف بود و در حالی که ما انتظارمون این بود که اوج بار مورد نیاز در تابستان 98 بیش از 61 هزار مگاوات باشه، به نظر میرسه که ما قله‌ای که امسال مدیریت کردیم 57 هزار مگاوات بیشتر نبود. اخلاق خوب و حسنه مصرف صحیح در بخش آب و برق به سرعت داره در تک تک خانه های ما، شهرهای ما، مجتمع های تولیدی ما، ادارات ما و سازمان های دولتی ما جای خودش رو باز میکنه.
محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی هم در مراسم افتتاح و آغاز عملیات اجرایی 125 طرح بخش کشاورزی در استان آذربایجان شرقی گفت اعتبار این طرح‌های عمرانی و تولیدی نزدیک به 1000 میلیارد تومان است که برای حدود 10000 نفر شغل ایجاد می‌کند. دیروز در نشست شورای اداری آذربایجان شرقی با دستور رئیس جمهور طرح‌های مهم آبی، برقی، کشاورزی، صنعتی، مخابراتی، بهداشت و درمان و گازرسانی از طریق ویدئو کنفرانس در مناطق مختلف آذربایجان شرقی افتتاح شد.
به لطف بارندگی‌های خوب سال آبی جاری، برداشت گندم در استان کردستان رونق خوبی یافته، به طوری که این استان رتبه نخست تولید گندم دیم کشور را به خود اختصاص داده است. کردستان همکنون به 9 استان کشور گندم صادر می‌کند. همکارم گزارش می‌دهد.
خاک حاصلخیز، بارندگی مناسب و حالا خوشه‌های پربار و طلایی رنگ. فصل درست و مزارع پربرکت کردستان کامیون کامیون در حال پر کردن سیلوها هستند.
حدوداً 3 شیفت کاری داریم. هر شیفتی حدوداً 100-150 تا کامیون میاد.
صالحی مدیر کل قلعه استان کردستان:
حدود 25 روز از تاریخ برداشت گندم در کردستان میگذره که بیش از 470 هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در قالب 93 مرکز خرید تضمینی گندم تحویل گرفته شده.
به واسطه وجود کشاورزان آگاه و بروز، استان کردستان نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور دارد. جعفری مدیر کل جهاد کشاورزی استان کردستان:
کردستان از نظر تولید گندم و خرید در سال گذشته رتبه دوم رو داشتیم. امسال هم کماکان انشاءالله بعد از خوزستان این رتبه رو حفظ خواهیم کرد و از نظر سطح زیرکشت و تولید گندم دیم ما رتبه اول رو در کشور داریم.
گندمکاران کشور امسال در کمترین زمان پول گندم خود را دریافت کردند. سیف معاون وزیر جهاد کشاورزی:
6.5 میلیون تن گندم خرید کردیم. 8900 میلیارد تومان از وجوه کشاورزان که حدود 80% از مطالبات کشاورزان است پرداخت شده. به عبارت دیگه کشاورزانی که تا 34 گندمشون رو به سیلوها تحویل دادن و در سامان ثبت شدن پول گندمشون پرداخت شده.
امسال مبلغی حدود 1700 میلیارد تومان حاصل دسترنج کشاورزان کردستانی خواهد بود. طیبه الله ویسی، خبرگزاری صدا و سیما، دهگلان.
توسعه همکاری قضایی ایران و روسیه: در حاشیه دهمین همایش بین‌المللی اجرای احکام قضایی که با حضور نمایندگان عالی قضایی 60 کشور جهان در مسکو برگزار شد، ایران و روسیه یادداشت تفاهم همکاری قضایی امضا کردند. جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی هدف از امضای این یادداشت تفاهم را تبادل تجربیات و همکاری در اجرای احکام لازم الاجرای قضایی بیان کرد.
این یادداشت تفاهمی هم که به امضا رسید با سرویس در واقع فدرال ضابطین روسیه، معنا و مفهوم اصلیش همینه: بالا بردن مشارکت ما، انتقال تجربیات بین ما و کشور روسیه و سایر کشورها، داده های ما و داده هایی که اونها دارن، تجربیات خوبی ما داریم، تجربیات خوبی اونها دارن. انتقال این تجربیات به نظر من میتونه کمک بکنه که ما هم اصل اجبار و اقتدار دستگاه های قضایی شبه قضایی رو حفظ بکنیم، هم کمترین خلل در مسیر اجرای احکام دادگاه داشته.
رایزن نمایندگی کشورمان در سازمان ملل متحد گفت اقدام بسیار غیر معمول آمریکا علیه وزیر خارجه ایران برخلاف همه هنجارها و اصول پذیرفته شده حقوق بین‌الملل است. علی حاجی‌لاری در نشست دوره‌ای سفرای گروه 77 به علاوه چین در مقر سازمان ملل تصریح کرد رژیم آمریکا ادعا می‌کند که به دنبال نیل به توافق جامع با ایران از طریق مذاکره است، اما اکنون با اقدام علیه مهمترین شخصیت مذاکره کننده ایران ماهیت واقعی این ادعای پوشالی مشخص شده است. تحریم بی سابقه وزیر امور خارجه کشورمان با مخالفت سایر کشورها هم مواجه شده و واکنش آنها را به دنبال داشته است. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت آمریکا با تحریم وزیر امور خارجه ایران خود را به بن‌بست کشانده و نشان داد علی‌رغم ادعاهایش به ابزار دیپلماتیک برای حل و فصل مشکلات اعتقادی ندارند. وزارت امور خارجه آلمان نیز تصمیم آمریکا را در تحریم محمد جواد ظریف مغایر راهکارهای دیپلماتیک خواند و افزود برلین کار و تماس با وزیر امور خارجه ایران را ادامه می‌دهد. وزارت خارجه فرانسه نیز اعلام کرد پاریس از تصمیم آمریکا مبنی بر تحریم وزیر امور خارجه ایران پشتیبانی نمی‌کند. کمیسیون اروپا نیز در قبال اقدام آمریکا در تحریم وزیر امور خارجه کشورمان ابراز تأسف کرد.
همه کالاهای وارداتی آمریکا از چین مشمول تعرفه می شوند. رئیس جمهور آمریکا در اقدامی که نشانه بی‌نتیجه بودن مذاکرات تجاری اخیر با چین است، از وضع تعرفه بر 300 میلیارد دلار کالای وارداتی از چین خبر داد. دونالد ترامپ گفت از اول سپتامبر 10 شهریور 10% تعرفه دیگر بر کالاهای وارداتی از چین به ارزش 300 میلیارد دلار اعمال خواهد کرد. پیش از این نیز آمریکا بر 250 میلیارد دلار از کالاهای وارداتی از چین تعرفه 10-25% وضع کرده بود. تعرفه های جدید در حالی است که همین دو روز پیش مذاکرات تجاری دو کشور در شانگهای چین پایان یافت. در دیدار اخیر سران دو کشور آمریکا و چین در اوزاکای ژاپن، رئیس جمهور آمریکا وعده داد از وضع تعرفه های جدید علیه چین خودداری کند. برخی میگویند علاوه بر بن‌بست در مذاکرات دو کشور، تصمیم هفته گذشته چین در خرید محصولات کشاورزی از روسیه به جای آمریکا باعث نارضایتی دولت ترامپ شده است. ترامپ که در فصل رقابت‌های انتخاباتی آمریکا قرار دارد، به علت خودداری چین از خرید محصولات آمریکایی از سوی محافل داخلی در آمریکا نیز تحت فشار قرار دارد. در همین راستا بلافاصله بعد از اعلام تصمیم روز پنجشنبه ترامپ، انجمن خرده فروشان آمریکایی این اقدام را افزایش جدید مالیاتی بر کسب و کارها و مصرف کنندگان آمریکایی قلمداد کرد و هشدار داد این اقدام وضع استخدام در آمریکا را تهدید و هزینه های خانوارهای آمریکایی را افزایش خواهد داد. هوشیجین، سردبیر نشریه گلوبال تایمز، ارگان دولت چین نیز گفت تعرفه های جدید باعث خواهد شد چین و آمریکا از توافق دورتر شوند و پکن دیگر به مانند گذشته برای حل اختلافات تجاری با آمریکا اولویتی قائل نشود.
همزمان با تلاش‌های بی‌نتیجه آمریکا برای از سرگیری مذاکرات با کره شمالی، این کشور برای سومین بار در یک هفته اخیر آزمایش موشکی انجام داد. بر اساس گزارش منابع آمریکایی، کره شمالی بامداد امروز موشکی کوتاه‌برد را به سمت آبهای ژاپن شلیک کرد. کره شمالی دو روز پیش و جمعه گذشته نیز آزمایش موشکی انجام داده بود. پیونگیانگ اخیراً از برنامه آمریکا و کره جنوبی برای برگزاری آزمایش انتقاد کرده و آزمایش‌های موشکی را هشداری جدی به مسئولان نظامی جنگ طلب در کره جنوبی قلمداد کرده بود. اما رئیس جمهور آمریکا در واکنش به آزمایش موشکی کره شمالی گفت این موشک‌ها استاندارد هستند و نقض وعده‌های کره شمالی محسوب نمی‌شوند. مایک پومپئو وزیر خارجه و جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا نیز در لحنی آشتی جویانه و ملتمسانه از تمایل آمریکا به سرگیری مذاکرات با کره شمالی سخن گفتند. اما شورای امنیت سازمان ملل دیروز پشت درهای بسته درباره کره شمالی نشست برگزار کرد که گزارشی از جزئیات مذاکرات و نتایج این نشست منتشر نشده است. از خرداد سال گذشته که سران آمریکا و کره شمالی در سنگاپور دیدار کردند، هیچ تغییری در حل مسئله هسته‌ای شبه جزیره کره ایجاد نشده است و تحریم‌های آمریکا ضد کره شمالی همچنان پابرجاست. این در حالی است که پیونگیانگ میگوید هر گونه تغییری در رویکرد هسته‌ای کره شمالی مستلزم برداشتن گام‌های همزمان از سوی آمریکا است.
بازگشت ناآرامی‌ها به سودان و کشته شدن 4 معترض دیگر. منابع بیمارستانی در سودان اعلام کردند در تظاهرات عصر دیروز در شهر امدرمان در حوالی خارتوم پایتخت 4 تن به ضرب گلوله کشته و 2 نفر نیز زخمی شدند. تیراندازی زمانی صورت گرفت که هزاران نفر در اعتراض به قتل 6 معترض از جمله 4 دانش آموز و زخمی شدن 60 نفر در ناآرامی‌های دوشنبه گذشته تجمع کرده بودند. اعتراض‌ها در سودان چند ماه پیش به برکناری عمر البشیر رئیس جمهور سابق این کشور که حدود 30 سال بر این کشور حکومت کرد منجر شد، اما پس از برکناری وی یک شورای نظامی قدرت را به دست گرفت. معترضان با تحصن‌ها و تظاهرات‌های مستمر خواستار تحویل هرچه سریع‌تر قدرت به غیر نظامیان هستند.
کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه در 4 ماه نخست امسال 10,000 خدمت مسکن به مددجویان ارائه داده است. مدیر کل تأمین مسکن کمیته امداد امام خمینی گفت تا پایان سال 100,000 خدمت به مددجویان ارائه می شود. ابراهیم بازیان:
قرار هست که انشالله در سال جاری به بیش از 100,000 خدمت هم از ساخت مسکن شهری و روستایی و تعمیرات و فضاهای جانبی در سطح خانواده های امداد مورد هزینه قرار بگیره. تا به این تاریخ ما 25% منابع دولتی رو تخصیص گرفتیم و به همین نسبت منابع اختصاصی و صدقات و کمک های مردمی و 40% تخصیص صندوق قرض الحسنه امداد ولایت رو داشتیم. امیدوار هستیم که بتونیم در 6 ماهه اول سال رقم مناسبی رو به جهت عملکرد مسکن در حوزه ساخت مسکن روستایی، احداث و خرید واحدهای شهری و تعمیرات مسکن داشته باشیم. تا به امروز نزدیک به 10,000 خدمت عملیاتی شده و از ماهای آینده این رقم بیشتر خواهد شد و کار سرعت خواهد گرفت.
88% مردم کمتر از میزان مطلوب توصیه شده سبزی و میوه مصرف می‌کنند. زهرا عبداللهی مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت با بیان اینکه مصرف روزانه 400 گرم میوه و سبزی برای حفظ سلامت افراد ضروری است، گفت:
مصرف روزانه سبزی‌ها و میوه‌ها برای حفظ سلامت، برای پیشگیری از اضافه وزن و چاقی، پیشگیری از دیابت، سرطان‌ها، بیماری‌های قلبی و عروقی لازمه. مردم حتما باید حداقل 5 واحد در روز سبزی و میوه بخورن. به عبارتی میشه گفت حداقل 400 گرم در روز باید مردم سبزی و میوه بخورن. میگیم هر روز 3 بار میوه بخورن به طور متوسط و سبزی حتما توی وعده صبحانه، شام، ناهار باشه به دلیل اهمیتی که داره در پیشگیری از بیماری‌ها. ما الان توی کشورمون 88% مردم کمتر از این سبزی و میوه دارن میخورن و همین علتی که از اقدامات مهمی که باید انجام بشه از دوره کودکی، حتی از مهد کودک‌ها، بچه‌ها باید با خوردن سبزی و میوه آشنا بشن. ما باید فرهنگ مصرف سبزی و میوه رو توی مهد کودک‌ها، توی مدارس، توی خونه‌ها باید ترویج بکنیم.
آزمون کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی و کاردانی به کارشناسی ناپیوسته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی امروز در سراسر کشور برگزار می‌شود.
زلزله‌ای به بزرگی 6.8 ریشتر مناطق مرکزی شیلی را لرزاند. هنوز گزارشی از خسارت احتمالی این زمین لرزه مخابره نشده است.
بنابر اعلام مقامات روسیه، آتش‌سوزی در جنگل‌های مناطق دورافتاده سیبری و شرق دور این کشور گسترش یافته است. آتش‌نشانان امکان دسترسی به این مناطق را ندارند.
بر اثر انفجار یک خط لوله انتقال گاز در منطقه مورلند در ایالت کنتاکی آمریکا، یک نفر کشته و دست کم 7 نفر ناپدید شدند.
سازمان هواشناسی جهانی اعلام کرد سیاره زمین در ماه گذشته میلادی گرمترین ماه ثبت شده در تاریخ خود را تجربه کرده است.
و اخترشناسان اسپانیایی میگویند موفق به کشف یک سامانه خورشیدی جدید شده اند که در آن یک سیاره با قابلیت سکونت وجود دارد.
همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. معاون وزیر ورزش از آغاز مسابقات لیگ برتر فوتبال از اواخری ماه خبر داد. داورزنی گفت با توجه به اقدامات وزارت ورزش طی امروز و فردا نیز زمان قرعه‌کشی مسابقات بازی ها اعلام می شود.
خوشبختانه آخرین جلسه‌ای که ما در تهران برگزار کردیم، الان استادیوم آزادی تقریبا 99% آماده مسابقات لیگ برتر هست. استادیوم یادگار امام همینطور، استادیوم‌های نقش جهان اصفهان و فولاد شهر اصفهان آماده شده، فولاد اهواز آماده شده، استادیوم آبادان کارش تموم شده. ما دغدغه و نگرانیمون استادیوم قائم شهر بود و مسجد سلیمان. قائم شهر الحمدلله با آخرین پیگیری که استاندار محترم انجام داده بود، اون مقدمات کار رو فراهم کردن، انجام دادن، صندلی‌ها رو نصب کردن، ورودی‌ها رو درست کردن، رختکن رو تمام کردن. ما 4 تا چیز رو الزام کرده بودیم. یکی صندلی دار شدن استادیوم بود، بحث بلیط فروشی الکترونیک بود، بحث نصب دوربین‌های امنیتی بود و گیت‌های ورودی. منهای گیت‌های ورودی که آخرین مرحله است که دیگه دارن کارش رو تموم می‌کنن. بقیه مسائل رو تمام این شهرهایی که نام بردم آماده کردن. دو تا استادیومون در حال حاضر هنوز مشکلش تمام نشده که اون رو هم استان داره، استانهای خوزستان و بوشهر دارن فشار میارن که انشالله هر چه زودتر آماده بشه. یکی جم هست در بوشهر، یکی هم مسجد سلیمان که این رو اگر آماده نشه مجبور هستیم که مسابقاتو در مرکز استان برگزار کنیم. من فکر میکنم که با توجه به اقدامی که فدراسیون فوتبال داره انجام میده، امروز فردا دیگه اعلام بکنن، قرعه کشی رو اعلام بکنن که احتمالاً دیگه نهایتاً از شاید 20، 22، 23 اینا بتونن دیگه مسابقه رو برگزار بکنن.
در ادامه بازی‌های تدارکاتی فوتبال باشگاهی کشور، دیروز تیم استقلال در تهران 4-0 ماشین‌سازی تبریز را شکست داد. داریوش شجاعیان، فرشید اسماعیلی، وریا غفوری و علی دشتی گل‌های شاگردان استراماچنی را به ثمر رساندند. پرسپولیس هم در باشگاه خالی از تماشاگر کاظمی با 2 گل امیر روستایی و مهدی عبدی مقابل نفت مسجد سلیمان به پیروزی رسید. صحبت‌های کامیابی‌نیا، روستایی و انصاری، 3 بازیکن پرسپولیس را بشنوید.
خب بازی خیلی خوبی بود. به هر حال فکر می‌کنم بازی تدارکاتی کمک می‌کنه که هم توان بدنمون بره بالا، همین که شرایط بازی قرار بگیریم. به هر حال خدا رو شکر کادر فنی خیلی خوبی داریم و مدیریت باشگاه هم زحمت می‌کشن. اون تدارکات کادر فنی بچه‌ها می‌خوان و انجام میدم و امیدوارم که بتونیم امسال هم مثل سالهای گذشته بهترین نتایج رو پرسپولیس بگیریم و بتونیم هوادارامون رو خوشحال کنیم.
حالا خدا رو شکر بازی خیلی خوب بود، نیمه اول خیلی گرم بود، واقعا بچه ها نفسشون بالا نمیاد، ولی خدا رو شکر نیمه دوم یکم شرایط بهتر شد، تونستیم بازی خودمون رو انجام بدیم و خدا رو شکر که تونستیم ببریم.
بازی خوب خدا رو شکر با پیروزی تموم شد و بازی تدارکاتی فکر می‌کنم خیلی کمک بکنه به هممون تا بتونیم ان شاءالله به فرم ایدال برسیم. هممون سعی می‌کنیم نهایت توانمون رو نشون بزنیم تا بتونیم بهترین نتیجه رو بگیریم. امسال هم مثل سال گذشته سعی خودمون می‌کنیم ان شاءالله با دعای هوادار تلاش خودمون بتونیم ان شاءالله بهترین عملکرد داشته باشیم. دیگه نتیجه با خداست.
پرسپولیسی ها چهارشنبه نیز با تکل شجاع خلیل‌زاده مقابل تیم پیکان به پیروزی دست یافته بودند و تیم پارس جنوبی جام با گل محمد نوری از روی نخود پنالتی 1-0 تیم دست اولی مصر رفسنجان را مغلوب کرد. با برگزاری دو بازی هفته ششم لیگ برتر فوتسال کشور دیروز آغاز شد و تیم هایپر شاهین شهر 4-1 مغلوب مصر سنگون شد و حفاری اهواز برابر فرشاره مشهد به نتیجه مساوی 2-2 دست یافت. صحبت‌های عراقی و مرتضایی سرمربیان حفاری و فرشاره:
بهترین بازی فصلمون رو ما تا الان انجام دادیم، خیلی خوب بودیم، واقعا بچه‌ها گل کاشتن علارغم اینکه اصلا نتیجه باب میلمون نبود، ما دنبال فقط برد بودیم.
یه بازی بسیار فنی رو از هر دو تا تیم شاهد بودن، ما میتونستیم برنده بازی باشیم ولی خدا رو شکر میکنیم که تو خونه حریف تونستیم یه مساوی رو بگیریم.
امروز نیز شاهین کرمانشاه با شهروند ساری، آذرخش بندرعباس با سنیچه ساوه، سوهان محمد سیمای قم با ستارگان ورامین، ارژن شیراز با گیتی پسند اصفهان و مقاومت البرز با اهورای بهبهان دیدار دارند. در جدول سنیچه ساوه با 12 امتیاز صدرنشین است و تیم‌های مثل سنگون، اهورای بهبهان و حفاری اهواز با 10 امتیاز به ترتیب در رده دوم تا چهارم ایستادند، زمینی که تیم‌های سنیچ و اهورا یک مسابقه کمتر انجام دادند. خبر دیگر اینکه در جدیدترین رده‌بندی برترین تیم‌های ملی فوتسال جهان، تیم ایران رده سوم دنیا و اول قاره را در اختیار دارد. در این رده بندی تیم‌های برزیل، اسپانیا، ایران، روسیه، آرژانتین، پرتغال، قزاقستان، ایتالیا، اوکراین و پاراگوئه در مکان‌های اول تا دهم دنیا ایستادند. در دور چهارم مسابقات شطرنج آزاد جاده ابریشم در هونان چین، استاد بین‌المللی سارا سادات خادم الشریع برابر استاد بزرگ وان یانگ قهرمان چین به نتیجه ارزشمند مساوی دست یافت و دو امتیازی شد. خادم الشریع پیش از این نیز برابر استادان بزرگ جمهوری آذربایجان، روسیه و رومانی به تساوی رسیده بود. در این مسابقات 6 سوپر استاد بزرگ با ریتینگ بالای 2700 شرکت کردند. ریتینگ خانم خادم الشریع 2481 است. همچنین در جدیدترین رده‌بندی فدراسیون جهانی شطرنج، علیرضا فیروزجاه نخستین سوپر استاد بزرگ ایران با 19 رده صعود در مکان 38 دنیا قرار گرفت. و تیم ملی بسکتبال ایران در ادامه مسابقات تدارکاتی خود فردا و پس فردا در مسکو برابر تیم‌های ملی اردن و روسیه به میدان می‌رود. تیم کشوران که در رقابت‌های چهار جانبه لیسبون با برتری برابر تیم‌های ملی پرتغال، دانمارک و اسلوواکی قهرمان شد، پس از بازی‌های مسکو عازم یونان می‌شود و در آتن مقابل تیم‌های یونان و مجارستان سفرایی خواهد کرد. تیم ایران آخرین مسابقات تدارکاتی خود را در پکن چین برگزار و سپس در گوانگژو از نهم شهریور در گروه سوم جام جهانی رقابت خود را با تیم‌های پورتوریکو، تونس و اسپانیا آغاز می‌کند. این بود خبرهای ورزش.
سازمان هواشناسی در 3 روز آینده برای بیشتر مناطق کشور آسمانی صاف پیش بینی کرده است. نخشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
در 3 روز آینده آسمان بیشتر مناطق کشورمون آسمانی صاف خواهد بود. امروز بعد از ظهر و اوایل شب روی ارتفاعات البرز مرکزی واقع در استانهای مازندران و گلستان، همچنین در جنوب سیستان و بلوچستان و مناطقی از هرمزگان رشد و بارش پراکنده رخ خواهد داد و باید بگم که در 3 روز آینده شرق کشورمون هم به ویژه منطقه زابل در بعضی ساعات باد شدید خواهد داشت که سبب خیزش گرد و خاک در این منطقه خواهد شد. یک شنبه و دوشنبه آسمان کشورمون صاف و هوای آرام خواهیم داشت. دما در نوار شمالی کشورمون افزایش پیدا میکنه، اما سه شنبه مجددا با شمالی شدن جریانات روی دریای خزر کاهش دما، افزایش ابر و بارش‌های پراکنده در سواحل شمال آغاز خواهد شد.
در پایان با آگاهیتان میرسانیم که هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 13:11 است. خیلی ممنونیم که با این مجموعه خبری همراه ما بودید. آرزو میکنیم که روز جمعه خوبی داشته باشید. شما ایرانیان، خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا ایران است. ایران را بشنویم. رادیو ایران